أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، دیروز دیشب دیدیم یه برنامه روزه‌ای گذاشته تو شبکه قم. چیه؟ شب بالاخره
عید
سرور اهل بیت، اینا چرا روزه گذاشتن؟ ولی هیچ کی تو اون مجلس روزه لباسیا نپوشیده بود ها. بعد یکی هم دیدیم کف زدن. بله، یعنی در عین گریه شدید یه دفعه کف زدن. نه، روزه میخوند، روزه های روزه مکشوف، خود روزه عاشورایی ها، یعنی روزه به خاطر تشکیکی است. یه کف زد عجیب خویی. حالا اگر یه کسی اینو تو تلویزیون ببینه، بله، خود همین یک نزاعیه بالاخره بین آقایون هم هست. ها؟ بله، اجتماع نقیزه. نه، این که آیا شب هست بین آقایون، بله، که روزه بخونند شبهای میلاد یا روزه نخونند، خصوصا مثلا شب میلاد امام حسین، شب میلاد حضرت ابوالفضل. بالاخره بعضی ها روزه میخونند، میگن که چون خود پیغمبر میلاد ولادت امام حسین روزه خوند. بعضی میگن نه آقا، یک خونه به فرح اینا نباید روزه. بالاخره اختلاف دیگه هستی هم بنابرای مبنای اجتهادی خودش. قول جمهور؟ نه، جمهور قولی نداره. خواهج آقا، این اسامی رو یه بار بلند بخون. این آقایون به من یه برگه‌ای دادن، الان میدونم که نونمونو نبرن. یاد بگیریم خون، نمیدونیم ما اسامی دوستان رو.
آقای حسن ابراهیم پور،
آقای ابراهیم پور،
آقای ابراهیم زاده، محمد جواد ابراهیم زاده،
آقای ابراهیم زاده،
محسن ابراهیمی،
آقای ابراهیمی، محسن ابراهیم زاده،
آقای بهلول زاده،
آقای بهلول زاده، تبارک الله،
آقای تیموری، اون گوشه،
آقای تیموری، نه خود شد دست از دست دست پایز
بود، یحیی جعفری،
آقای جعفری،
سید علی حسینی مطلق،
آقای حسینی،
محمد خانی،
آقای خانی،
هادی زنگنه،
بله،
حامد عنایت، آقای حسین فرخی،
آقای فرخی،
علی رضا فقیح والا،
آقای فقیح
والا، سید مهدی فلاح زاده قمصری،
آقای فلاح زاده،
آقای هادی قانع،
آقای قانع،
علی قدردان،
بله،
رحیم قزلباش،
آقای قزلباش،
آقای مسلمی زاده، محمد صادق،
آقای مسلمی زاده،
میثم مظفری،
آقای مظفری، درده، آقای مظفری، کسالت دارید؟ همچون قیافه هم، خب،
آقای مرتضی موحدی،
آقای موحدی،
سید روح الله موسوی،
آقای موسوی،
سید عباس موسوی زاده،
آقای موسوی زاده،
آقای موسوی صد،
آقای صد. خود شما هم که آقای صادقی هست.
دوازده خود
شیرینی هم میری؟ چشم میدیم، فقط باید بیایید بام پول در بیاریم از چیز بتون بدیم بستنی بگیرید برای بچه ها. نه از همین سوپریه؟ بذار اول درد بخونیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. این زیادم هستید. بیاید آقا سیدا، ما با هم تقسیم کنیم. خیلی دیگه ما سید های صادقی رو سید میکنیم امروز. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با اوامر هست. ابتداعا نسبت به بحث امر یک مطلبی که وارد میشه در رابطه با ماده امر هست، بعد هم صيغه افعل رو بررسی می‌کنیم. در رابطه با ماده امر آقایون میگن که وجه ورودش در علم و اصول به چه شکل هست؟ جواب میدیم که در ابتدا به نظر میاد ماده امر چون بحث از ماده یک بحث لغت هست و گفتیم مباحث لغت در علم اصول وارد نمیشن، ولی خصوصیتی که ماده امر داره و تفاوتی که با بقیه مواد مثل صعید، مثل ضرب، مثل قتل، مثل همین مواد لغوی که در لغتنامه هست، فرقی که داره اینه که ماده امر خصوصیتش دوران فی جمیع ابواب الفقه، دوران فی جمیع ابواب الفقه، یعنی کلمه صعید فقط مختص باب طهارته، ما دیگه جای دیگه ای نداریم. کلمه مثلا صلات مختص باب صلاته، معنای کلمه صلات، معنای کلمه زکات، معنای کلمه بیع، اینا مختص باب خاصی هست، ولی کلمه امر کلمه ایه که در جمیع ابواب فقه دوران داره و منحصر در باب خاصی نیست. لذا از این جهت خود کلمه امر، بله امره، مثلا فرض کنید در روایت میاد، چون ما روایت اینا برای روایت دیگه، امر الامام، درست یا نه، یا قال الامام علیه السلام، مثلا امر الله، خواهی امر الله مختص بابی، امر این کلمه امره میتونه امر الله به صلاح، امر الله به زکا، امر الله به طهاره، امر الله نمیدونم به بحث‌های معاملات دیگه مختلف، بالجهاد، بالامر، پس این کلمه امره درسته که یک ماده خاصیه و ماده از هیئت نیست، ولی علی نحو عام هست. چرا علی نحو عام هست؟ چون دوران داره فی جمیع ابواب الفقه، و این ملاک دوران فی جمیع ابواب الفقه و خصوصیت استنباط ملاک مسئله اصولیه، برخلاف کلمات لغت مثل صعید، مثلا فرض کنید صلات، زکات، حج، کلمه، این کلمه ها منحصرن در کجا؟ فقط در یک باب، باب دون باب، یک باب در فقط کتاب الصلاه هست دیگه. در کتاب البیع ما کار با کلمه صلات نداریم و در کتاب الصلاه کاری به کلمه بیع نداریم. فلذا کلمه در واقع، پس چون کلمه امر دوران در و دوران در همه کتب فقهی از کتاب الطهاره گرفته تا کتاب دیات، درست یا نه، حدود و دیات، همه جا این کلمه به کار برده میشه، در علم و اصول وارد میشه با اینکه هیئت نیست. این یک نکته. و اما نکته دومی که ما یه مقدار عبارت هم که خوندیم، بحث کلمه امر دو معنا در لغت داره. یک امر به معنای طلب، که محل نزاع ما هم همینه که کلمه امر به معنای طلبه، ولی میبینیم کلمه امر معانی دیگری هم دارد. معانی دیگه مثل چی؟ مثلا ما به فعل میگیم امر، مثلا ما میخواییم بگیم که طرف فلان کار رو کرده، یا بهش میگیم آقا من با شما کاری دارم، میگیم من با شما امری دارم. امری دارم ننظر دستوری دارم، یعنی کاری دارم. یا مثلا فرض کنید شما دیدید که مثلا ما میرسیم میگه و هنا امورون، درسته یا نه، عدت امور، اینجا عدت اموریه، اینجا امور مختلفی هست، یعنی نکات مختلفی هست. امور و امر اینجا به معنای نکته یا مسئله، درسته یا نه. خیلی. یا بعضی وقتا به حادثه هم میگن امر، درسته یا نه؟ مثلا میگن کاری براش پیش اومد، میگن امری براش پیش اومد، اینا رو هم در عربی استعمال. بعد میبینیم این معانی غیر طلب جامعی دارن، جامعشون چیه؟ شیعه. نهایتا گفتیم کلمه امر چند معنا داره؟ دو معنا، یکی معنای طلب، یکی معنای شیء، دو معنای رئیسی و اصلی، طلب و شیء. الان که معنای طلب داره، طلب مورد نیاز ما و بحث فقه ما، ما دنبال بحث، ولی میخواییم ببینیم این امر کجا به معنای طلبه و کجا به معنای شیء. اولا نکته اول میگیم که دو فرق با هم دارن. فرق اول اینه که اگر امر به معنای طلب، قابل تصریفه، قابل تصریفه، یعنی انشقاق پذیره، مشتق پذیره، ولی اگر امر به معنای شیء بود قابل تصریف نیست. مثلا من نمیتونم امر به معنای مثلا همین کار و حادثه و همین معانی این شکلی رو تصریف کنم، بگم امر امر امر، نمیتونم ها. ولی امر به معنای طلب میتونم تصریفش کنم، قابلیت اشتقاق داره، میگم امر 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 ها، امارت، درست یا نه؟ مأمور، درست یا نه؟ آمر الی آخر. این یک فرق بین معنای طلب و معنای شیء که میخواییم بگیم اینا اشتراک لفظی هن، اینا اشتراک لفظی هن. چرا اشتراک لفظی هن؟ چون که در واقع این یکی اشتراک پذیره، دیگری اشتراک پذیر، و یکی از مشخصات اشتراک لفظی همینه. نکته دوم که مؤیده و دلیل بر اشتراک لفظی دو معناست اینه که جمعهاشون با هم تفاوت داره. امر به معنای طلب جمعش اوامره، ولی امر به معنای شیء جمعش اموره. از این که جمعشون هم با هم فرق میکنه کشف میکنیم که اینا دارای دو معنا. خب اما یک نکته ریزی هم ما بگیم که چرا کلمه امر به معنای شیء مشتق پذیر نیست، قابل تصریف نیست. میگیم که چون موضوع لهش معنای حدثی نیست، موضوع لهش معنای حدثی نیست. آقا معنای حدثی یعنی چی؟ یعنی مصدری. حدث یعنی مصدر، هر جا کلمه حدث رو دیدید یعنی مصدر. و موضوع له امر به معنای شیء، بله بله، موضوع له امر به معنای طلب معناش چیه؟ حدثیه، مصدریه. یعنی امره، امر به معنای طلب معنای مصدری داره، معنای مصدری داره. معنای مصدری یعنی چی؟ یعنی گرفته شده از یک مصدری، از امر گرفته شده و معناش هم مصدریه، لذا قابل اشتقاقه. ولی موضوع له امر به معنای شیء معناش معنای مصدری نیست، بلکه معناش اسم مصدریه. خب فرق مصدر و اسم مصدر هم که واضحه. ما به چی میگیم مصدر؟ به چی میگیم اسم مصدر؟ اسم مصدر در واقع نتیجه فعله، نتیجه یک صفتیه، دقت فرمودید یا نه؟ ولی مصدر خود فعله. لذا در لمعه هم خوندید فرق بین مثلا غسل و غسل. غسل معنای مصدریه، درست یا نه؟ یعنی غسل، غسل، غسلو، فعل غسل از چی گرفته میشه؟ از غسل گرفته میشه. پس غسل معنای هست، ولی غسل معنای اسم مصدریه، یعنی در واقع شسته شده. در فارسی یک شد اضافه یه ها میارم با یه شد. مثلا خوردن رو اسم مصدر در فارسی چطور درست میشه؟ خوردن، نونشو ور میدارن، یه ها اضافه میکنن، یه شد اضافه میکنن، خورده شده. خوردن میشه مصدر، خورده شده میشه اسم مصدر، درسته یا نه؟ مثلا فرض کنید زدن، نونو ور میدارن، زده شده، درسته یا نه؟ مثلا فرض کنید رفتن، میگن رفته، حالا دیگه شدش و رفته. پس بنابراین، ولی در عربی مصدر و اسم مصدر سمائی هست. مثلا میگن غسل میشه اسم مصدر، غسل میشه مصدر. الان امر، امر به معنای طلب میشه مصدر، امر به معنای شی میشه اسم مصدر. یعنی دیگه در امر فرقش با غسل اینه که در غسل لفظ و عوض کرد واضح، ولی در امر لفظ و عوض نکرد. فرقشون اینه، لفظ در اونجا عوض شد، لذا ما میبینیم که ما در امر مثلا امر به معنای شی ها، در واقع امر به معنای شی به چی تعلق میگیره؟ به خود فعل. کار به بعد صدورش نداریم. ببینید، وقتی که شما فعلو با توجه به فاعل نگاه کنید میشه مصدر، وقتی فعلو بدون فاعل نگاه بکنید یعنی نتیجه رو ببینید، ما وقتی نتیجه رو نگاه میکنیم کار به فاعل نداریم، این میشه اسم مصدر. پس فرق امر به معنای طلب چرا امر به و امر معنای شی، این امر به معنای شی چرا قابل انشقاق نیست؟ چون که موضوع لهش اسم مصدره، نه خود مصدر. بله، مصدر، مصدر چی؟ نه ضرورتی نداره آقا، مصدرش امر نیست. مصدر داریم، نه اینکه نداریم. ببین امر به معنای حادثه، امر به معنای ما به یه فعلی، به یه کاری، میگه من با تو کاری دارم، قطعا اون کار مصدر داره، ولی مصدرش از لفظ امر نیست، مصدر دیگه ایه. اشکالم نداره، شما میتونید مصدر و اسم مصدر رو یک لفظ بگیرید، دو لفظ هم بگیرید، دو لفظ لازم نیست حتما در حرکات با هم تفاوت کنن. اینم فقط در امر اینجوره ها، حرف شما در بقیه درسته ها، قتل و قتل باید یک لفظ باشن حرکاتشون، ولی چون اینجا این کلمه شیه، یعنی چیز هست، چیز فارسی، شما چیز در فارسی اسم مصدره، مصدری هم نداره، این خصوصیت این کلمه مبهمه. ببین بقیه افعال حرف شما درسته ها، مثلا در ضرب ها، در ضرب، در قتل، در اکل ها، ولی در این یک معنای خاصیه، یه حالت ابهامی داره که یصدق علی عدت اشیا. بله امر شده، خب معنای طلبه، امر شده، امر به معنای طلب رو شما داری میگیری، ما الان دعوام سر امر به معنای شیه. نه مصدر امر طلب نیست، اینا اشتراک لفظی هست. بله خب
اون آقایونی که میگم مشترک معنویه دلیل،
اونا لغت دیگه، یک جامعی پیدا میکنن، حالا اونجا هم یه جامعی پیدا میکنن، ما میگیم نه این جامعه قابل قبول. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم تا کجا؟ تا این که بله، ولیکن لیس المراد من الفعل والصفه المعنى الحدثی، مراد ما در امر به معنای شی، وقتی میگن به فعل و صفت میگن امر، امری دارم ها، عدت امور مثلا میگن، این به معنای حدثی یعنی معنا المصدری نیست، بل المراد من، بلکه مراد از این فعل و صفت یا مراد من یعنی من این موضوع له امر به معنای شی، نفس الفعل او نفس الصفه بما هو موجود فی نفسه، منظور ما خوده صفته، خوده فعله، این ورونور ندید یعنی اسم مصدری. یعنی پس آقا ببینید، این همه قتل و غسل فرقشون، قتل یعنی چی؟ یعنی شستن. ببین شستن یک ارتباطی با فاعل داره، ولی شسته شده دیگه ربطی به فاعل نداره، میگه آقا این شسته شده به ما چی، کی انجام داد، ما کاری به فاعلش نداریم، این معنی اسم مصدری. میفرماید یعنی لم یلاحظ فی، آقا معنای مصدر این مراد نفس الفعل او الصفه یعنی چی؟ یعنی لم یلاحظ فی جهت الصدور من الفاعل والایجاد، یعنی درش جهت صدور و ایجاد و جهت یعنی رابطه با صادر کننده، صدور یعنی فاعل و جهت ایجاد کننده رو ما در اسم مصدر کار نداریم، ما به نتیجه فعل. و هو المعبر عن عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدری، بعضیا تعبیر کردن از این حالت نفس الفعل و نفس الصفه به اسم مصدر، ای ما يدل علی اسم المصدر، یعنی اونی که اسم مصدر برش دلالت میکنه، یعنی میگن معنای اسم مصدری. خب پس شما در واقع یه جمله بنویسید، اسم مصدر یعنی نتیجه فعل. ولذا، و چون معنای حدثی نیست، لذا یعنی چون معنای امر به معنای شی معنای حدثی نیست، لذا لا یشتق من، قابل انشقاق و مشتق پذیر نیست. فلا یقال امر یامر و امر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشی، معنای شی قابل تصریف نیست. ولو کان معنا حدثیا لاشتق من، اگر معنای امر به معنای شی حدثی بود باید مشتق پذیر می شد، مشتق پذیر می شد، باید قابل تصریف می شد، به خلاف الامر به معنی طلب. ولی امر به معنای طلب مشتق پذیره. چرا؟ فان المقصود من، چون مراد ما و قصد ما و مقصود واضح از معنای امر به معنای طلب چیه؟ المعنی الحدثی. آقا معنی الحدثی یعنی چی؟ خودتون بالا بنویسید. مصدری. حدثی ای مصدری. خب معنای مصدری یعنی چی؟ یعنی وجهت صدور و الایجاد، یعنی رابطش با فاعل مد نظر هست. چون رابطش، ببینید خیلی طور منظمه ها، چون رابطش با فاعل مد نظره، ما چند نوع فاعل داریم در عربی؟ چند نوع فاعل داریم؟ 14 تا دیگه، 14 صیغه میشه. بعد این فاعل چون میتونه در زمان گذشته باشه، در زمان حال باشه، در زمان آینده باشه، میتونه نفی کننده باشه، میتونه نهی کننده باشه، میتونه امر کننده باشه، چند تا صیغه میشه؟ دیگه شما ظرف کنید بیایید. پس دلیل این که مصدر قابل انشقاق و مشتق پذیره یه نکته نحوی ها. چرا مصدر مشتق پذیره؟ چون مصدر رابطش با فاعل چیه؟ مد نظر واضحه. و رابطه مصدر با فاعل چند قسمه؟ چند حالته؟ چند زمانه؟ میکشه به بالای 100 تا صیغه. بله. فاعل داره یا نه؟ موت، مصدرش موته. خب موت، رابطه موت با فاعل. بلکه فاعل چی؟ نه نه کار نداری. ببین باشه، نه نه فاعل نه فقط به معنی ایجاد کننده است حاج آقا. ببین افعال مختلفه، بعضی از افعال بله جهت صدور و ایجاد. بله دیگه، صدور یعنی ایجاد شدن، ولی این زید در واقع به عنوان قابل ایجاد کرده. قطعا موت یعنی در واقع همون فرق متعدی و لازم. بعضی از افعال لازم است، بعضی از افعال حالت متعدی داره، یعنی میتونن یک فاعلی داشته باشن وقتی صیغه شون عوض بشه. این دیگه عام از اینا ولدا، نه عام دیگه، به اون تو نح میگه فاعل دیگه، مات زیدون، زیدون میشه فاعل. ولدا یشتق من فیقال، نرید فلسفیش نکنید، همین حالت عرفی. باشه، ما که نمیگیم فقط کار، میگیم فاعل، فاعل به معنی اهم، نه فاعل به معنای، ببین ببین خوب دقت کنید، فاعلی که ما در نحو میگیم نه فاعل فلسفی، فاعل فلسفی یه معنای دیگه ای داره، فاعل بالقصد، این فاعل اهمه، نه فاعل عرفی، یه جا ایجاد کننده است یه جا نه. خیلی ولذا يشتق من، یعنی نکته درستی فرمودید بیش. بله یقال امر یامر و امر، و الدلیل علی ان لفظ الام مشترک بین معنیین الطلب و الشی. دلیل ما پس بر اشتراک لفظی طلب و شی چیه؟ لا انه موضوع للجامع بینهما، ما دیگه قائل به جامع بین شی و طلب نیستیم ها، ما میگیم اینا مشترک چرا مشترک لفظی هست؟ یک، ان الامر کما تقدم به معنی طلب یصح الاشتقاق من. درستی یا نه؟ مشتق پذیر است، یصح الاشتقاق یعنی مشتق پذیر است. ولا یصح الاشتقاق من به معنی شی، من به چی میخوره؟ یعنی من الامر، ولی امر به معنای شی مشتق پذیر. والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دلیل على تعدد الواقع. این خیلی نکته مهمیه، این که ما یه جایی بعد به قول معروف تعدد وزن یکی از راه های کشفش مشتق پذیری به عدم مشتق پذیریه. دو، دلیل دوم، ان الامر به معنی طلب یجمع على اوامر. امر به معنی طلب صیغه جمعش چیه؟ اوامره. و به معنی شیء على امور. و اختلاف الجمع في المعنيين دلیل على تعدد و. پس ما دو دلیل آوردیم، یکی مشتق پذیری، یکی غیر دیگری، یکی اختلاف در صیغه جمع. بنابراین فتوای ما اینه، امر به معنای طلب با امر به معنای دیگر اشتراک لفظیه. این تموم. بله این رو هم داریم. سوال فقط اینه، اونجایی که فرقشون اینه، اونجایی که تعدد صیغه جمع داریم معانی مختلفن یا یکیه؟ نه نه، با فرض اختلاف معنا. ببین ایشون میگه طلب به معنای شی، طلب به معنای امر. اگر یعنی این شکلیه، یه طرفه نفس اختلاف صیغه جمع دلالت بر تعدد وزن نمی کنه. نه نه، دو شرط داره، اختلاف صیغه جمع با اختلاف معنا. چرا؟ ببین مدعای ما چیه؟ ما قبول داریم کلمه هم چند معنا داره؟ دو معنا. سوال ما اینه، این مشترک معنویه یا مشترک لفظیه؟ اگر گفتیم بین معنای طلبه طلب و بین معنای شی جامع هست، کلمه امر میشه مشترک، یعنی چند وضع داره؟ یه وضع. ولی اگر گفتیم نه اینا جامع ندارن، خب از کجا پیدا کنیم اینا جامع ندارن؟ هر وقت دو معنا صیغه جمعشون هم مختلف بود. ببین دو شرطه ها. ولی اگر ما یه معنا داشتیم اشکال نداره صیغه جمع مختلف باشه، قطعا اونجا خب ما علم داریم که تعدد وضع، چون تعدد وضع که معنا نداره برای یه معنا، معنا داره من بگم که مثلا کلمه ضربه دو بار وضع شده برای زدن، میگیم خود یعنی لغو این. خب نه نه، بحث سر جاییه که من یقین دارم دو معنا دارم، ولی دعوام چیه؟ آیا مشترک معنویه یا مشترک؟ آقا فرق مشترک معنوی مشترک لفظی رو خب میدونید ان شاء الله. مشترک لفظی واضحه، مشترک معنوی یعنی چی؟ یه بار دیگه نه، یعنی یه میدونم در واقع مصادیق یه معنا، در واقع چند معنا داری موضوع له ما؟ یه معناست، ولی این معنا مصادیق متعددی داره. لکن کجا؟ چون اگر منظور ما از افعال صفات معنای حدثی بود، امر چی میشد؟ امر با طلب میشد عموم خصوص مطلق. درست یا نه؟ یعنی طلب یکی از مصادیق اون میشد دیگه، و معنای حدثی میشد اشتراک معنوی پا میگیره. اعتبار العلوف فی معنی الامر. یکی دیگه از بحثای بسیار مهم هم مشترک در ماده ام صیغه ام اینه، آیا ما قبول داریم امر یعنی طلب قبول، ولی هر طلبی رو میگن امر، یا باید طلب عالی مندانی باشه، یا باید طلب عالی مستعلی باشه؟ اگر گفتیم مطلق طلب امره، یعنی شما اگر یه بچه ای هم به یه به قول معروف میتونیم بگیم امر زیدی که بچه است به پدرش امر. یه بار میگیم نه نه نه، امر باید حتما چی باشه؟ طرف عالی باشه. عالی یعنی مقام ذاتیش بالاتر باشه. مستعلی یعنی چی؟ خودشو هم بالا بگیره. یه بار ما یه پادشاهی داریم، پادشاه متواضعیه، یا یه پادشاهی لباس گداها رو پوشیده مثلا، این دیگه عالیه ولی مستعلی. بخونیم اینو، اعتبار العلو فی معنى العام قد سبق ان العام يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، نه مطلق طلب، بل بمعنى طلب مخصوص. یعنی چی طلب مخصوص؟ و الظاهر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالی الى الدانی. طلب مخصوص یعنی طلبی که صادر بشود از بلند مرتبه به پایین مرتبه. فیعتبر فیه العلو فی الامر، پس در آمر علو شرطه، یعنی باید بلند مرتبه باشه، بلند مرتبه عرفی، یعنی یا شاهی باشه، رئیسی باشه، ها بالاخره پدر باشه، اینا همش برادر بزرگتر باشه، اینا همه مصداق ها علو. بله مبصر باشه مثلا، الان مبصر هم یک علوی داره نسبت به باقی. خیلی و علی لا یسمى الطلب من الدانی الى العالی امرا، پس طلب دانی یعنی پایین مرتبه نسبت به بالا مرتبه رو امر نمیگن، بل یسمى استدعاء، بهش میگن استدعاء. استدعاء یعنی طلب من الدانی الى و کذا لا یسمى الطلب من المساوی الى مساوی فی العلو ها اول بله اول حطه ها حطه حطه یعنی بله پایین تر، یعنی در علو و حطه. علو یعنی در بلندی، در مرتبه، حطه یعنی در پایینی. چون اگر دو فرد رابطه شون مساوی بود در بلندی و پایینی، بلندی و پایینی، از چه و امر کردن بهش میگن التماس. پس اگر دو نفر در بلندی حطه، انحطاط که میگن از همین حطه گرفته شده، یعنی پایینی، درسته یا نه؟ خب این میشه التماس. و این استعلا الدانی او المساوی و اظهر علوه و ترفعه و لیس هو بعالن حقیقتا. الان اگر یه دانی استعلا کرد، یعنی خودشو بالا گرفت، فیلم بازی کرد، یا مساوی که خودشو بالاتر گرفت و اظهر علو خودش رو اظهار کرد، یعنی مثلا سینه رو زد جلو، ها درسته یا نه؟ نمیدونم قیافش رو یه جوری کرد، نمیدونم ها علی کله. ولی این در حقیقت آدم عالی نیست، بلند مرتبه نیست، باز هم به این میگن چی؟ یعنی استعلاء بدون علو ملاک نیست، باید علو حقیقی باشه تا امر صدق کنه. یعنی اگر یک کسی آدم پایین مرتبه ای باشه یا مساوی باشه مرتبهش، خودشو هم در واقع بالاتر بگیره، ظاهرش رو بالاتر بگیره، این باز هم کافی نیست. اما العالی، اما آقا اگر یک کسی بلند مرتبه بود ولی یه پادشاهی لباس گداها رو پوشید، اما العالی فطلبه یکون امرا و ان لم یکن متظاهرا بالعلو. این عالی حتی اگر، حتی این باید ببینیم، این آدم عالی حتی اگر مستعلی هم نبود، یعنی متظاهر به بلند مرتبه بودنش نکنه، مثل یک رئیسی که تو محل کارش رئیسه و رئیس دیگه، درستی یا نه؟ ولی وقتی بره خونه دیگه نمیتونه قیافه رئیس ها رو بگیره، راحت میشینه دیگه، راحت. ها آقای مظفر میگه باز هم این امرش امره، درستی یا نه؟ اینجا اختلاف فرهنگی هم حتی ملاکه، ولی بعضی میگن نه، باید حتما عالی مستعلی هم باشه، یعنی اظهار به علو کنه. لذا اگر یه رئیسی بره تو خونه اونجا خودشو بالاخره متواضع بگیره، دیگه اونجا حق امر نداره، حتی محیط کارش باید اون به طریق اولا. نه نه، طلب مخصوص، یعنی موضوع اون له امر چی میشه؟ خودیگه ایشون داره میگه، ایشون میگه نه، ایشون قبول نداره، میگه امر یعنی طلب عالی و ان لم یکن مستعلیا. این نظر ایشون، امر نیست، طلب دانی میشه استدعا. لذا شما وقتی میخواید یه نامه ای بنویسید خطاب به یه بزرگی، بنویسید مثلا مستدعی، مستدعید مثلا این دستور رو بدید این کار انجام بشه. چی؟ مستعلی؟ مستعلی عالی یا عالی نیست؟ اونم طلبه، بله، به طریق اولا دیگه. بله. ایشون میگه هم بازم امره، ولی بعضی از اصولیون میگن نه اون امر نیست. دو نظر هست حاج آقا. بعد میفرماید کلها با آقا این ادلت چیه؟ به حکم تبادل ما اینا همه پس دنبال چی هستیم؟ موضوع له و صحت و سلب الامر عن طلب غیر العالی ولا يصح اطلاق الامر على الطلب من غیر العالی. میفرماید اطلاق، اطلاق یعنی چی؟ یعنی استعمال، استعمال امر بر طلب از کسی که عالی نیست، این استعمال حقیقی نیست بلکه چیه؟ ها؟ الا به نحو العنایه والمجاز و ان استعلا، حتی اگر این دانی خودشو هم مستعلی بگیره ولی فایده ای نداره. پس به کارگیری کلمه امر در مورد فرد دانی این استعمال مجازیه. بله. کلمه اینجا بس دیگه، بس موضوع لهش قلوب درش هست. دلالت و لفظ الامر، اینو بخونیم سریع یه مقدار شو. دلالت و لفظ الامر علی الوجوب. آقا سؤال بعدی، پس ما کلمه امر شد طلب، آیا هر طلبی؟ نه، طلب مخصوص. اینا موضوع له. بحث بعدی اینه که امر اهم از وجوب و مستحبه. ما یه امر وجوبی داریم یه امر مستحبی، آیا وجوب و مستحب در موضوع له هست یا نه؟ بعضی ها گفتن هست. بخونیم. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر بمعنى الطلب على الوجوب. اصولیون اختلاف کردن بر دلالت لفظ امر بر فقیل انه موضوع لخصوص الطلب الوجوبی. بعضی ها گفتن موضوع له، چطور میگیم طلب عالی؟ میگم باید هم کلمه وجوب هم بیارید، طلب عالی الزام آور، طلب عالی الزام آور یعنی وجوبی، جزء موضوع له. لذا استعمال طلب در مستحب میشه استعمال مجازی. وقیل للاعم و من الطلب الندبی. میفرماید بعضیا گفتن که اعم یعنی مشترک معنویه، مشترک معنویه. چی؟ نه نه نه، کار ارشاد نداریم. اعم یعنی چی؟ یعنی من کلمه طلب، آیا طلب وجوبی منظورمه؟ طلب مستحبی یعنی مستحب، یعنی خوب انجام بدیم، مثل مستحب، مستحبم طلبه دیگه. وقیل مشترکم بینهما اشتراک لفظیه. بعضی ها قائل شدن که مشترک لفظیه، یعنی دو بار وضع شده کلمه امره. وقیل غیر ذلك، حرفای دیگه هم هست. والحق عندنا انه دال على الوجوب و ظاهر فی. ما میگیم کلمه امر دلالت داره بر وجوب، طلب وجوبی، طلب وجوبی. فیما اذا کان مجردا و عاریا عن قرینه علی الاستحباب. در جایی که کانه به چی میخوره؟ کان الامر، کان این فعل نه، کان این کلمه فعل، کلمه امر. اذا کان کلمه امر مجردا و عاریا یعنی برهنه باشد، مجرد باشد از چی؟ از قرینه بر استحباب. نه نه نه، نه مجازی نیست، نه قرینه میخواد، بازم نمیگیم مجازی، الان عجله نکنید. فعلا اصلا ما کار به موضوع له در این تیکه والحق نداریم. میخواد بگه ظهور کلمه امر در وجوبه، تموم شد. استحباب قرینه، ممکنه مشترک لفظی باشه، فعلا ایشون بحث نکرده، خب مشترک لفظی هم قرینه میخواد. ایشون فعلا که نگفته، گفته من میخوام بگم نتیجه بحث اینه، کلمه امر ظهور در وجوب، تموم شد. و احراز هذا الظهور بهذا المقدار، و همین که این ظهور رو من احراز کنم به همین مقدار، کاف فی صحت استنباط الوجوب من الدلیل الذي يتضمن کلمه الامر. میفرماید همین که من این ظهور رو احراز کنم، همین مقدار برای این که استنباط کنم حکم به وجوب رو از دلیل یعنی از روایت درست یا نه؟ همین روایتی که در برگیرنده کلمه امره باشه کافیه. یعنی من همین که بدونم امر ظهور در وجوب داره میتونم فتوا بدم. حالا آیا این ظهور از باب موضوع لهه؟ از باب قرینه عقلیه؟ از باب کسرت استعماله؟ به من ربطی نداره؟ یعنی خیلی مهم نیست ثمره عملی؟ بالاخره نتیجه در هر سه صورت و چهار صورت یکیه. ولا یحتاج الى اثبات منشأ هذا ظهور، نیازی نیست من برم دنبال منشأ ظهور که آیا منشأ ظهور دلیل عقله، آیا منشأ ظهور وضع، منشأ ظهور قرینه، هر چی میخواد باشه. هل هو الوقع او شیء آخر؟ پس ایشون قائل به ظهور، یادتونه یه بحث قبلا مطرح کردیم، ولكن من ناحیه علمیه صرفه، ولی به خاطر این که ما بحث علمیمون تکمیل بشه میگیم که منشأ ظهور چی هست. البته ما اینجا یه نکته هم داریم خطاب به آقای مظفر، ان شاء الله فردا بیانش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله دیگه برداشت مختلف هست دیگه، من میگم جامعه اینو میگه اون دیگه جامعه میگه. چرا بعضی اشکال هم گرفتن دیگه، لذا گفتن ما باید ببینیم این کلمه در اون زمان چه معنایی میده، در زمان هست. بعضی گفتن نه الان ما میبینیم الان چه معنایی میده، بعد استصحاب قهقری میکنیم مثل آیه خویی. اختلاف مبانی هست اینجا، یعنی شما باید خودتون به عنوان یک مجتهد مبنای خودتون رو تعیین کنید. مردمم که تقلید میکنن اونها که مشکلی ندارن، ولی مجتهدین اختلاف نظر دارن. بعضیا میگن باید بریم در همون زمان ببینیم معناش چیه، بعضی میگن نه همین الان ببینیم معناش چیه، بعد شک میکنیم استصحاب قهقری میگیم همین معنا از قبل هم بوده.
ایشان گفتی که مراد ما از افعال استفاده، بل ولی مراد ما معنای حدثی نیست. حواستون باشه. حالا اگه این مبنای ایشان که میگه اشتباه پیدا میکنه نمیکنه، بعد میگه که استراحت
لفظیه. سوال ازتون دارم، ایشون داره بررسی میکنه، میخواد موضوع له کلمه امر به معنای شیء رو در بیاره. میگه موضوع له کلمه امر به معنای شیء قطعا افعال و صفات، ولی مطلق افعال و صفات یا نتیجه شو
ایشان هر یه صفت یه ادعا داره میگه منظورم
تبادر داره، میگه که من تبادرم اینه، من همش تبادر آقا جواب، همه یه مبنایشون تبادره. میگه وقتی تبادر میکنم کلمه ام به معنای شی به چه معناست؟ به معنای اسم مصدریه، نه معنای مصدری.
امام که میگه فعل چطوری؟ فرمان
حالا اون دوار خود شده
شغلنی مثلا امرون،
شغلنی امرون، درست یا نه؟ یعنی یه کاری با یه امرون به معنای چیه؟ نه یعنی یه کاری از کسی سر زد، من کاری به بعد ایجادیش ندارم، میگم یه کاری منو مشغول کرد به خودش. حالا این کار از کی سر زد؟ به من ربطی این که من مشغول شدم به یه کاری. حالا این کار از کجا آمد؟ منشأش چی بود؟ ها؟ کی درستش کرد؟ موانعش به من تبادر، بله آجا در ادله موضوع اندهی آقای مظفر تبادر، بله. حال اسناد خوی مده هاست درسته، ولی طرح مسئله چطور بود؟ اگر من زمان رو خارج کنم نزاع چطور قابل تصویر؟ نزاع رو برام تصور تصویر بکنید، نزاع رو. اگر شما زمان رو از مشتق برداشتید نزاع رو برام تصویر کنید، یعنی برام بگینش نزاع چیه، دعوا سر چیه؟ نه نه کار با آخون ندارم، همین آقای مظفر. آقای مظفر دعوا رو چطور تصویر میکنه؟ برای ما چطور دعوا رو درست کرد؟ خب حال اسنادی یعنی چی؟ یعنی حتما باید بیاد تو جمله، یعنی من در خارج از جمله نمیتونم بحث بکنم. خب ولی موضوع اون له تو جمله است یا خارج جمله؟ این که ایشون بردش تو جمله اشکال ما، ایشون نباید میبرد تو جمله، ایشون باید میگفت من دنبال موضوع الله هم. موضوع الله هم کار به جمله نداره، موضوع الله خارج از جمله وضع میشه، در جمله استعمال میشه. شما باید جوری بحث رو مطرح کنید که در خارج از جمله ما بتونیم چی تصویر کنیم؟ موضوع الله. ایشون نتونست خارج از جمله تصویرش کنه.
مثلا این دو تا کتابی که شما می‌خونید، مبنی بر دلیل و الاستواء بالاستواء و عدم دلیل و علت تعدد بعض، اونم که دلیل جمع میتونه جمع فرمودی، یعنی این با کجا ثابت بشه اختلاف استواء و دلیل بر عدم تعدد بعض
کجا ثابت بشه؟ اصل موضوعیه توی نحوه.
در نحوه استواء
اینا اصل موضوعیه تو نحوه دیگه ثابت. بله.
قائل به
شرکت نبود و اینجا هم که بعض داره کار میکنه و چطور باید
که اینجا به طلب شرکت بعضی بود قائل به شرکت نبود قائل به شرکت
نبود بالفعل یعنی زمان ظرفه نه غیر، یعنی من در ظرف زمان چنین کاری انجام میدم دیگه، زمان قید موضوع الله نمیشه. اینجوری باید تصویر بود. بله در خدمت شما. عبارت چیه این؟ خوب باشه خوب کنی میشه.
مثلا همین بحث که من خودم موضوع به ما خوبم موضوع صفت رو داره یا نه؟